صفحه 103. آیا تناسب و توازن و کمال موجود را درک می‌کنی؟ خاطر داشته باش همه چیز در یک حقیقت گنجانده شده است. فقط یکی از ما هست. فصل ششم. به من در مورد فضا بگو. فضا زمانی است که تظاهر پیدا کرده. در واقع چیزی به نام فضا، فضای خالص بدون هیچ گونه چیزی در آن وجود ندارد. هر آنچه هست نهایتاً چیزی در درون دارند. حتی خالی ترین فضاها از بخاراتی رقیق انباشته شده که در فضای لایتناهی چنان بس یافتند که به نظر نمی رسند. آنچه در ورای بخارها وجود دارد انرژی خالص که به صورت ارتعاش، نوسانها و حرکاتی که همگی دارای بسامدی مشخص هستند ظاهر می شود. انرژی ناپیدا فضایی است که ماده را منسجم نگه می دارد. زمانی بود که اگر زمان خطی را به عنوان الگو بگیریم، همه ماده موجود در عالم در یک خال و نقطه کوچک متراکم بود. تو نمی توانی غلظت آن ماده را حدس بزنی، ولی این بدان جهت است که تصور می کنی ماده به صورتی که فعلا وجود دارد غلیظ است. در واقع آنچه تو اکنون ماده می نامی بیشتر فضاست. همه اشیای جامد 2% ماده جامد هستند و 98% هوا. فضای بین ریزترین جرم‌های ماده در همه اشیا بسیار زیاد است و چیزی است نظیر فاصله میان اجسام آسمانی در آسمان به هنگام شب. با این وجود تو این اشیا را جامد می‌نامی. در یک زمان کل عالم در واقع جامد بود. در حقیقت فضای بین اجزای ماده وجود نداشت. تمام فضا از ماده تهی شده بود و با خالی شدن از فضا آن ماده جایی را کمتر از یک سر سوزن اشغال می‌کرد. در واقع زمانی هم بود قبل از آن زمان که اصلاً ماده‌ای وجود نداشت. فقط خالص‌ترین شکل از انرژی با ارتعاش بالا وجود داشت که شما ضد ماده می‌نامید. این مربوط می شود به زمانی قبل از پیدایش زمان، قبل از اینکه جهان فیزیکی به صورتی که تو می شناسی وجود داشته باشد. هیچ چیز به صورت ماده وجود نداشت. بعضی از مردم این را بهشت یا عرش عالم روحانی تصور می کنند، چون ماده‌ای در آن زمان وجود نداشت. شاید تصادفی نباشد که امروزه وقتی چیزی مورد ظن و گمان قرار می گیرد شما می گویید موضوع ماده چیست؟ در ابتدا انرژی خالص به ارتعاش و نوسان درآمد و از این دوران ماده کل ماده جهان هستی پدید آمد. تو هم می توانی این کار بزرگ را انجام دهی. در واقع هر روز داری انجام می دهی. افکار تو ارتعاش خالص هستند. آنها می توانند ماده فیزیکی خلق کنند و خلق هم می کنند. اگر تعدادی از شما با هم فکر خاصی را دنبال کنید، می توانید آن را با قاطعیت بیان کرده و حتی بخش‌هایی از جهان فیزیکی را خلق کنید. در کتاب اول به تفصیل در این مورد صحبت شد. آیا عالم هستی در حال گسترش است؟ به سرعتی که برای تو قابل تصور نیست. آیا این گسترش تا ابد ادامه دارد؟ نه. زمانی می رسد که انرژی هایی که سبب گسترش شدن از هم پاشیده شده و انرژی هایی که اجسام را منسجم نگه می دارن جای آنها را می گیرن و دوباره هر چیزی را به شکل اولیش در می آورن. منظورت این است که جهان هستی منقبض خواهد شد؟ بله، همه چیز در جای خودش قرار می گیره و شما مجدداً بهش را خواهید داشت. ماده‌ای دیگر در کار نیست، بلکه انرژی خالص است. به عبارت دیگر من هستم. در نهایت همه چیز به من برمی‌گردد. همه چیز به اینجا می‌انجامد. منظورت این است که ما دیگر وجود نخواهیم داشت؟ نه، به شکل فیزیکی، ولی تو همیشه وجود خواهی داشت. تو نمی‌توانی وجود نداشته باشی. تو آن چیزی هستی که هستی. پس از اینکه دنیا از هم می‌پاشد چه اتفاقی می‌افتد؟ کل فرایند مجدداً آغاز می شود. انفجار بزرگ دیگری خواهد بود و عالم هستی دیگری پدیدار خواهد شد. جهان گسترش می یابد و سپس متراکم می شود و این انبساط و انقباض تا ابد ادامه دارد. جهان را پایانی نیست. این به عبارت دم و بازدم حق است. خب، آنچه گفتی بسیار جالب بود، ولی چه ارتباطی با زندگی روزمره من پیدا می کرد؟ همانطور که قبلا گفتم، وقت و زندگی را به هدر دادن برای گشودن رمزهای جهان هستی استفاده صحیح از زندگی به حساب نمی آید. با این همه می توان از این علامات و نشانه ها و توصیف های مربوط به فرایند بزرگتر منافعی به دست آورد. نظیر درک این مهم که همه چیز چرخشی است، از جمله خود زندگی. درک حیات عالم هستی به تو کمک می کند به درک حیات عالم درون خودت پی ببری. زندگی به صورت دوایری در حرکت است. هر چیزی حالت دورانی دارد، همه چیز. وقتی این را درک کنی بیشتر می توانی از این فرایند لذت ببری، نه اینکه آن را تحمل کنی. همه چیز به صورت چرخشی حرکت می کند. ضرباهنگی طبیعی در زندگی وجود دارد و همه چیز با ضرباهنگ جلو می رود. همه چیز با آن جریان پیش می رود. به همین دلیل است که می گویند برای هر چیز فصلی وجود دارد و برای هر مقصودی در زیر گنبد آسمان زمانی وجود دارد. خردمند کسی است که این را درک کند. زرنگ کسی است که از آن استفاده نماید. تعداد کمی علاوه بر زنان ضرباهنگ زندگی را درک می کنند. زنان همه زندگیشان را با ضرباهنگ طی می کنند. آنها با خود زندگی در هماهنگی هستند. زنان بیشتر از مردان می توانند با جریان زندگی جلو بروند. مردان بیشتر تمایل به فشار وارد آوردن، بیرون کشیدن، مقاومت کردن و هدایت کردن جریان دارند. زنان این سیالان را تجربه می کنند، سپس با آن شکل می گیرند، خود را مطابقت می دهند تا هماهنگی به وجود آورند. یک زن آهنگ گلها را در خروش نسیم می شنود، او زیبایی را در ناپیدا می بیند، او تقلا و انگیزش های زندگی را حس می کند، او می داند چه موقع باید بدود و چه موقع استراحت کند، چه موقع بخندد و چه موقع بگرید، چه موقع بچسبد و چه موقع رها کند. بسیاری از زنان جسم را با شکوه و ابهت ترک می کنند، ولی مردان با ستیز دنیا را ترک می کنند. در طول زندگی زنان با جسم خود برخورد مهربانتری در مقایسه با مردان دارند. آنها با زندگی همچنین برخوردی دارند. البته استثناء در هر قانونی هست. من از کلیات صحبت می کنم. من از روندی که تا کنون در جریان بوده صحبت می کنم. من در ابعاد وسیع کلمه صحبت می کنم. ولی اگر تو به زندگی نگاه کنی، اگر به آنچه می بینی و دیده ای اعتراف کنی و اگر به آنچه واقعیت دارد اذعان کنی، می توانی در این کلیت واقعیتی را پیدا کنی. ولی این مرا ناراحت می کند. به من این احساس را می دهد که زنان موجودات برتری هستند و اینکه خمیرمایه آنها درست است. بخشی از ضرباهنگ شگفت انگیز زندگی یین و یانگ است. زیرنویس: افکار کامل و مخالف، از کلمات چینی. در زبان چینی به معنای درسایه و خورشیدی. یین به هر چیز تاریک، مرطوب، پذیرنده، زمینی و به زن اطلاق می شود، حالانکه یانگ به معانی روشن، خشک، فعال، بهشتی و مرد می باشند. چینی ها اعتقاد دارند که این دو در درجات مختلف با یکدیگر می پیوندند تا تمامی اشیاء گوناگون جهان را ایجاد نمایند. ادامه متن: جنبه ای از هستی کاملتر یا بهتر از دیگری نیست. هر دو به گونه ساده و شگفت انگیزی جنبه هایی هستند. مردان آشکارا مظهر بازتاب های دیگری از ربوبیت هستند که زنان به آن رشک می برند. با وجود این می گویند که مرد بودن آزمایش حسن رفتار و صلاحیت است. هنگامی که به حد کافی سنینی را طی کردی، هنگامی که به اندازه کافی از بیخردی خود رنج بردی، هنگامی که به علت مصیبت‌هایی که خودت خالق آن بودی درد و رنج به وجود آوردی، هنگامی که دیگران را آنقدر آزار دادی تا عاقبت رفتارت را متوقف کردی و منطق را جایگزین پرخاشگری و شفقت را جایگزین تحقیر نمودی، هنگامی که به این نتیجه رسیدی که این بازی برنده و بازنده ندارد، آن وقت ممکن است کیفیات یک زن را پیدا کنی. وقتی به این نتیجه رسیدی که توانایی حرف اول را نمی‌زند و زور قدرت را بر کسی تحمیل کردن نیست، بلکه تشریک قدرت است و اینکه قدرت مطلق مطلقاً از دیگران چیزی را طلب نمی‌کند، وقتی اینها را درک کردی آن وقت صلاحیت داری که قبای زن را برتن کنی، چون در نهایت گوهر وجود او را درک کرده ای. در آن صورت یک زن بهتر از یک مرد است. نه، زن از مرد بهتر نیست، بلکه از او متفاوت است. این تو هستی که چنین قضاوتی داری. چیزی به نام بهتر یا بدتر در واقعیت عینی وجود ندارد. فقط چیزی که هست و چیزی که تو آرزو می‌کنی باشی وجود دارد. همانطور که قبلا اشاره کردم، گند بهتر از سرد و بالا بهتر از پایین نیست، بلکه مؤنث بهتر از مذکر نیست، فقط به صورتی که هست وجود دارد، همانطور که تو همانی که هستی. با وجود این هیچ کدام از شما محدود نیست یا محدودیت بیشتری ندارد. تو می توانی آنچه آرزو داری باشی، آنچه را که آرزو داری تجربه کنی، در این زندگانی یا در زندگانی بعدی یا دو تا بعد از آن، دقیقا همانطور که در زندگی قبلی بودی. هر کدام از شما همیشه دارای اختیار است. هر کدام از شما هم از کیفیات یک مرد برخوردارید و هم یک زن. تو می توانی آن جنبه از وجود را که تو را خوشنود می سازد بیان و تجربه کنی. با وجود این بدان که همه درها به روی تو باز است. من دوست ندارم به موضوعات دیگر بپردازیم. دوست دارم روی همین موضوع کنونی مدت بیشتری بمانم. تو در کتاب قبلی قول دادی بیشتر مسئله جنسیت را بشکافی. حاضرم درباره آن صحبت کنیم. فصل هفتم. چرا تو دو جنس خلق کردی؟ آیا این راهی بود که برای تولید مثل می توانستی به تصویر بکشی؟ ما چگونه باید با مسئله جنسیت، این تجربه غیر قابل توصیف، برخورد کنیم؟ فارغ از احساس شرمساری، دور از احساس گناه و دور از ترس، چون شرم فضیلت به شما نمی آید. احساس گناه احساس خوبی نیست و ترس کار شرافتمندانهی نمی باشد. جنسیت نباید توأم با شهوت باشد، چون شهوت اشتیاق و علاقه شدید نیست و نباید به رها کردن بیانجامد، چون رها کردن و ترک گفتن آزادی به شما نمی آید و نباید همراه با خشونت باشد، چون خشونت شوق و علاقه به حساب نمی آید و مسلماً نباید با ایده های کنترل، ابراز قدرت و ارعاب همراه باشد، چون اینها ارتباطی با عشق ندارند. ولی رابطه جنسی ممکن است برای ارضای شخصی باشد. پاسخ مثبت است. اگر مواردی که در بالا ذکر شد در آن دخالت نداشته باشد، چون ارضای شخصی واژه دیگری برای عشق به خود است. ارضای شخصی در طول زمان شهرت بدی پیدا کرده و به همین دلیل احساس گناه زیادی با رابطه جنسی همراه است. از کودکی به تو القا شده که هرچه شدیداً از نظر شخصی تو را ارضا می کند خوب نیست. این تضاد آشکار بر تو روشن است، ولی تو نمی دانی چگونه می توانی از این تضاد نتیجه بگیری. بنابراین تصور می کنی اگر در مورد چیزی نظیر رابطه جنسی که احساس خوبی نسبت به آن داری احساس گناه کنی، حداقل می توانی خود را راضی کنی که بر عمل تو ایرادی وارد نیست. نظیر خواننده مشهوری که میلیون‌ها دلار از آوازخوانی به دست می‌آورد و هنگامی که از او سوال شد چه احساسی در مورد موفقیت و ثروتی که به دست آورده دارد، گفت تقریبا احساس گناه می‌کنم، چون بی نهایت به حرفم علاقه‌مندم. دلالت او روشن است. اگر شما به کاری که انجام می‌دهید عشق می‌ورزید، نباید این عشق با پاداش مادی توأم باشد. بسیاری از افراد پول را از راه‌هایی به دست می‌آورند که از آن نفرت دارند، یا چیزی که نیاز به تلاش و زحمت بسیار دارد، نه شادی بی‌پایان. بنابراین پیام دنیا این است: اگر نسبت به کاری احساس منفی داشتی، مجازی از آن لذت ببری. احساس گناه اغلب هنگامی بر شما غالب می شود که نسبت به کاری احساس خوبی دارید، ولی سعی می کنید احساس بدی نسبت به آن داشته باشید و بنابراین مسئله خود را با خدایی که تصور می کنید دوست ندارد شما نسبت به چیزی احساس خوبی داشته باشید حل می کنید. این به ویژه در مورد مسائلی که با جسم ارتباط پیدا می کند، بالاخص رابطه زن و شویی مساق پیدا می کند. ولی خبر خوش این است که تو می توانی یک رابطه صحیح و قانونی را دوست بداری. ضمناً ایرادی نیست اگر خودت را دوست بداری، در واقع این امری لازم است، ولی آنچه به ضرر و زیان تو است این است که در این کار یا هر عادت دیگری جنبه افراط و اعتیاد را پیش بگیری. تو می توانی رابطه جنسی با همسرت را دوست داشته باشی، می توانی پول را دوست داشته باشی، مجازی قدرت، شکوه، شهرت، موفقیت، فتح و پیروزی را دوست بداری. تو این حق را داری که مورد تحسین دیگران قرار بگیری، از کسی برتر باشی، بیشتر از دیگری داشته باشی، به چون و چرای مسائل پی ببری. تو ضمناً حق داری خدای خود را بشناسی. آیا جالب نیست که در طول زندگی نسبت به هر چیزی خیلی علاقه داشتی، وادار شدی نسبت به آنها احساس گناه کنی؟ تو می توانی کارهایی را که به انجام آن شوق داری دوست بداری، چون عشق تو به آنها، آنها را به سوی تو جلب می کند. اینها خمیرمایی زندگی هستند. وقتی تو آنها را دوست داری، در واقع زندگی را دوست داری. وقتی اعلام می کنی شوق آنها را داری، در واقع همه چیزهای خوبی را که زندگی می تواند تقدیم کند انتخاب کرده ایم. تو مجاز هستی همه این چیزها را دوست بداری، به شرط اینکه رابطه جنسی را نه در عوض عشق بلکه برای بزرگداشت آن انتخاب کنی. قدرت را نه برای تحمیل کردن بر کسی بلکه برای سهیم کردن دیگران در آن بخواهی. شهرت را نه به عنوان هدف در زندگی بلکه به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف بزرگتر برگزینی. موفقیت را نه به قیمت شکست دادن دیگران بلکه به عنوان وسیله‌ای برای کمک به آنها. و پیروزی را به هیچ وجه انتخاب نکنی مگر پیروزی و فتحی که به قیمت شکست هیچ کس تمام نشده و بلکه فایده هم نصیب دیگران سازد. تو می توانی دیگران را مورد تحسین قرار دهی، ولی این در صورتی است که تحسین تو جنبه تملق و چابلوسی نداشته باشد. می توانی هر چه بیشتر داشته باشی، ولی به شرط آنکه هدفت این باشد که بیشتر بخشش کنی. و البته می توانی انتخاب کنی چگونه و چرا در پی کسب دانش هستی، صرفا برای آنکه دانش خود را با دیگران تقسیم کنی. با تمام وجود در صدد شناخت خداوند باش، در واقع این را بر همه کارها مقدم به شما و همه هدفهای دیگر خود به خود تحقق پیدا خواهند کرد. در طول زندگی به تو آموختن که انسان بهتر است بدهد تا دریافت کند، ولی تو نمیتوانی از آنچه که نداری ببخشی. به همین دلیل رضایت شخصی کاملا اهمیت دارد و جای تأسف است که آن را آنقدر زشت جلوه دادند. کاملا آشکار است که رضایت شخصی که به قیمت ناشاد کردن دیگران تمام میشود موضوع صحبت ما نیست. منظور نادیده شمردن نیازهای دیگران نیست. ضمناً لازمه زندگی نادیده انگاشتن نیازهای تو هم نیست. از زندگی و مواهب آن به حد کافی لذت ببر. خواهی دید به همان نسبت می توانی شادی بیشماری نصیب دیگران سازی. راستی تصور می کنم وقت آن رسیده که نگاهی هم به این مسئله بیاندازیم که چرا انجام بعضی کارها احساس خوبی را برای تو به ارمغان می آورد. راستی چرا؟ احساس خوب روش روح است برای اعلام این خبر که این خود واقعی من است. آیا تا به حال در کلاس هنگام حضور و غیاب معلم حضور داشته ای و یادت می آید وقتی او نام تو را بر زبان می آورد پاسخ می دادی حاضر؟ آری. بسیار خوب. احساس خوب روشی است که ضمن آن روح حضور خود را اعلام می دارد. البته بسیاری از افراد داشتن احساس خوب یا پرداختن به کاری که به تو احساس خوبی می‌دهد را به مسخره می‌گیرند. آنها می‌گویند این راه به جهنم ختم می‌شود، ولی من می‌گویم این جاده به بهشت منتهی می‌شود. البته این بستگی به این دارد که چه تجربه‌ای به تو احساس خوبی می‌دهد. با وجود این، هیچ روند تکاملی از طریق نهی و انکار صورت نگرفته. اگر تو باید تکامل پیدا کنی، به دلیل این نیست که به گونه موفقیت آمیز موفق شدی از آنچه به تو احساس خوبی میداد خود را دور نگه داری و آن را بر خود حرام بشماری، بلکه برای آن است که تو از این شادی خود را برخوردار کرده ای و حتی به چیز بزرگتری دست یافته ای. چون اگر تو طعم کمتر را نچشیده باشی، چطور میتوانی چیز بزرگتری را تجربه کنی؟ بعضی از مذاهب لذت از مواهب زندگی را نهی می کنند و به همین دلیل نهایتاً با شکست مواجه می گردند. از طرفی دیگر معنویت همیشه موفق است. برخی از مذاهب از تو می خواهند از تجربه دیگران درس بیاموزی. معنویت تو را تشویق می کند شخصاً مسائل را تجربه کنی. معنویت از تو دعوت می کند افکار دیگران را کنار بگذاری و افکار و اندیشه های خود را به کار اندازی. احساس خوب روشی است که به وسیله آن تو به خودت میگویی که آخرین فکر تو حقیقت بود، آخرین کلام تو خرد بود، آخرین عمل تو عشق بود. مشاهده اینکه تو تا چه حد پیشرفت کرده ای و پی بردن به اینکه تا چه حد تکامل یافته ای چیزی است که سبب میشود تو احساس خوبی داشته باشی. با این همه تکامل را برای خود جبری و الزامی نساز. با نفی کردن آنچه به تو احساس خوبی می‌دهد یا دور کردن خود از آن سعی نکن تکامل خود را به جلو بیاندازی یا سرعت بخشی. نفی خود نوعی خود تخریبی به شمار می‌رود. این را هم بدان، خود انضباطی نفی خود به حساب نمی‌آید. نظم بخشیدن به رفتار خیش انتخابی فعال است برای انجام دادن یا ندادن کاری بر اساس تصمیم فرد در مورد اینکه چه کسی می‌خواهد باشد. اگر تو اعلام کنی که به حقوق دیگران احترام می‌گذاری، این اعلام به سختی می‌تواند انکار خود معنی دهد. این در واقع تأیید خیشتن است. به همین دلیل می‌گویند میزان تکامل یک فرد آن چیزی است که سبب می‌شود او احساس خوبی داشته باشد. اگر عملی غیر مسئولانه و یا رفتاری که به دیگران صدمه‌ای وارد می‌کند به تو احساس خوبی می‌دهد، پس بدان که هنوز تکامل پیدا نکرده‌ای. آگاهی کلید گشایش است. لذا بزرگان و پیشکسوتان فامیل و جامعه وظیفه دارند جوانان را آگاه کنند. همچنین وظیفه مبلغین دین است که آگاهی را در بین همه آحاد ملت افزایش دهند تا آنها درک کنند که آنچه برای یک نفر پیش می آید آثارش روی همه تأثیر می گذارد، چون همه ما یکی هستیم. وقتی از موضع یگانگی عمل کنی، امکان ندارد آزار رساندن به کسی احساس خوبی نصیب تو سازد و رفتار به اصطلاح غیر مسئولانه دیگر از بین می رود. در واقع در چهارچوب این پارامتر هاست که انسانهای روبه تکامل در صدد برمی آیند زندگی را تجربه کنند. در همین چارچوب است که من میگویم به خود این اجازه را بده که از همه مواهب زندگی استفاده کنی. آن وقت خواهی دید چگونه زندگی بیش از آنچه تصور میکردی نعمت و موهبت به ارمغان میآورد. شما همان هستید که تجربه میکنید. شما آنچه را بیان میکنید تجربه میکنید. آنچه را باید متجلی سازید متجلی میسازید و آنچه را به خود روا میدارید به دست میآورید. مطالبی که گفتی دوست دارم، ولی اجازه بده به موضوع اصلی برگردیم. آری، من به همان دلیل دو جنس را به وجود آوردم که همه چیز را در عالم به صورت جفت خلق کردم. تو یین و یانگ را در همه چیز در کل عالم هستی مشاهده می کنیم. مرد و زن هم بخشی از این یین و یانگ هستند. آنها کاملترین شکل تجلی موجود زنده در طبیعت می باشند. آنها در شکل یینگ و یانگ هستند، در یکی از متعدد شکل های فیزیکی. یینگ و یانگ اینجا و آنجا، این و آن، بالا و پایین، گرم و سرد، بزرگ و کوچک، تند و کند، ماده و ضد ماده، همه اینها برای تو ضروری است تا زندگی را آنطور که میشناسی تجربه کنی. عده عقیده دارن که یگانه هدف از ازدواج و رابطه جنسی تولید مثل است. این عقیده نادرستی است. تولید مثل یکی از اثرات شادی بخش و جانبی ازدواج است، نه منطقی که بر مبنای آن ازدواج صورت گرفته باشد. این عقیده که رابطه جنسی فقط برای تولید مثل است، عقیده ساده لوحانه است و همچنین است این طرز فکر که پس از به دنیا آمدن بچه رابطه جنسی باید متوقف شود. این برخلاف طبیعت بشر است، طبیعتی که من به تو عطا کردم. رابطه جنسی نتیجه فرایند جذب و سیالان انرژی است که نیروی مجدد به زندگی می بخشد. من در همه چیز این انرژی را که آثار خود را به کل عالم هستی می فرستد به ودیعه گذاشتم. هر فردی، حیوانی، نباتی، سنگی، درختی، هر نوع شیء فیزیکی نظیر یک فرستنده رادیویی از خود انرژی ساطع می کند. تو در لحظه کنونی در حال فرستادن انتشار انرژی از مرکز ثقل وجود خود به همه اطراف و جوانب خود می باشی. این انرژی که تو هستی به صورت روح در بیرون حرکت می کند. انرژی تو را ترک می کند، از میان دیوارها، از میان کوها، از پس ماه و تا ابدیت جلو می رود. انرژی هرگز تحت هیچ عنوانی متوقف نمی شود. هر فکری که تا کنون داشته ای به این انرژی رنگ و شکل می بخشد. وقتی به کسی فکر می کنی، اگر آن شخص به اندازه کافی حساس باشد، فکر تو را حس می کند. هر کلمه که تا کنون بر زبان رانده ای به آن شکل می بخشد. هر کاری که تا کنون انجام داده ای روی آن تأثیر می گذارد. ارتعاش مقدار سرعت طول موج و بسامد آنچه از تو ناشی می شود با توجه به افکار، خلقیات، احساسات، کلمات و اعمال تو مرتباً تغییر می کند. آیا این ضرب المثل را شنیده ای که نفس فلانی شفابخش است؟ این واقعیت دارد و کاملاً درست است. طبیعی است که هر انسان دیگری هم قادر است همین کار را انجام دهد و بنابراین اتر هوای بین شما مملو و لبریز از انرژی است و ماتریسی از ارتعاشات شخصی در هم بافته و در هم پیچیده شده که پرده منقوش بسیار پیچیده‌ای به وجود می آورد. این بافت میدان انرژی به هم پیوسته است که در چهارچوب آن تو زندگی می‌کنی و آنچنان قوی است که روی هر چیزی از جمله خود تو تأثیر می‌گذارد. سپس تو ارتعاشات جدیداً خلق شده را منتشر می‌کنی، در حالی که خودت تحت تأثیر انرژی‌های ورودی که در معرض آنها قرار داری می‌باشی و اینها به نوبه خود به ماتریس اضافه شده و آن را تغییر می‌دهند که باز به نوبه خود روی میدان انرژی هر انسان دیگری تأثیر می‌گذارد و با انرژی‌هایی که آنها می‌فرستند برخورد می‌کنند که روی ماتریسی که روی تو تأثیر می‌گذارد مؤثر خواهد بود و به همین ترتیب ادامه خواهد داشت. اکنون ممکن است این توهم برای تو پیش بیاید که همه اینها تصور و اوهام هستند، ولی آیا تا کنون اتفاق افتاده وارد اتاقی شوی که هوای آن به قدر سنگین باشد که بتوانی آن را با چاقو ببری؟ یا تا کنون شنیده ای که دو دانشمند روی مسئله مشابهی همزمان کار کنند در دو گوشه مختلف دنیا و هر یک بدون اطلاع دیگری روی مسئله کار کنند و هر کدام به طور همزمان و مستقل از هم به راه حل یکسانی برسند؟ اینها حوادث معمولی هستند و تجلیات آشکارتری از ماتریس. ماتریس میدان انرژی جاری و به هم پیوسته در چهارچوب هر پارامتر مشخص یک ارتعاش قوی است. ماتریس می تواند اشیاء فیزیکی و حوادثی را خلق و روی آنها به طور مستقیم اثر بگذارد. هر جا دو یا سه تن به نام من جمع شدن، من چهارمین آنها هستم. در روانشناسی جدید به این ماتریس انرژی هوشیاری جمعی میگویند. این هوشیاری قادر است روی هر چیزی بر روی سیاره شما تأثیر بگذارد و میگذارد. امکان وقوع جنگ و امکانات موجود برای صلح، تغییرات فاحش سیاسی جغرافیایی یا آرام شدن سیاره، بیماری گسترده و همگیر یا رفاه و بهبودی جهانی، همه چیز نتیجه هوشیاری است. این در مورد حوادث و شرایط خاص زندگی شخصی تو نیز صدق می کند. همه عالم هستی تمام مدت در حال تعویض انرژی است. انرژی ساطع شده از تو به بیرون می‌جهد و با هر چیز دیگری تماس حاصل می‌کند. هر چیز و هر کس دیگری در حال تماس با توست، ولی اکنون چیز جالبی اتفاق می‌افتد. در نقطه بین راه بین تو و هر کس دیگری آن انرژی‌ها با هم برخورد پیدا می‌کنند.